خدمت شما عزیزانیم و اینک دعوت میکنم به برنامه مسافر بغداد. توجه فرمایید، ویژه هفته دفاع مقدس، دیدگاه بین المللی دفاع مقدس به مدت 20 دقیقه.
مسافر بغداد،
یک خبرنگار علاقمند به مسائل خاورمیانه، به تازگی علاقمند به تاریخ سیاسی جنگ های
من فکر نمی کنم که در هیچ چیز دچار اشتباه محاسبه شده باشیم. ما در آنجا برای آغاز جنگ
انتظار دارد. روابط دیپلماتیک آمریکا و عراق هفته آینده به هنگام دیدار طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق.
ایران در یک سمت، همه دنیا در سوی
تقاضای عفو و بخشش این رژیم را به خاطر تجاوزات خونینش از ما دارند. آقای وزیر امور خارجه عراق در همین اجلاس گفتند
جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران از نگاه رسانه‌های بین‌المللی. کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
من ماری سوران هستم، یک خبرنگار علاقمند به مسائل خاورمیانه. به تازگی علاقمند به تاریخ سیاسی جنگ های خاورمیانه شدم و برای تهیه گزارش پژوهشی از جنگ دهه 80 میلادی بین عراق و ایران از سوی روزنامه‌ام انتخاب شدم. تحقیق من از پاریس گرفته تا لندن و از واشنگتن تا بغداد رو پوشش میده. در طول تحقیقاتم هر روز اطلاعات پیچیده تری از نبرد 8 سالی ایران و عراق پیدا میکنم که میخوام با شما در میان بگذارم. سال 1982 بود که ایران تونست شهر راهبردی خرمشهر را از عراق پس بگیره. تحولات میدانی جنگ بعداً از ایران بسیار تغییر کرد. اسناد زیادی درباره این پیروزی ایرانی‌ها وجود داره. روزنامه گاردین چاپ انگلستان درباره فتح خرمشهر می‌نویسه:
سقوط خرمشهر یعنی سقوط آخرین و مهمترین افتخار جنگی عراق که ایرانی‌ها با باز پس گرفتن آن، این برگ برنده را که به وسیله آن عراق میکوشید ایران را به پای میز مذاکره بکشاند، از دست بغداد ربودند.
بعد از این عملیات بود که ایران راهبرد دیگری رو انتخاب کرد و اون هم توازن قدرت در تصرف زمین ها بود. من تونستم صحبت های آیت الله خمینی درباره این شیوه جدید نبرد رو در اینترنت پیدا کنم.
دفاع این است که ما دشمن را تا اونجا برسانیم و برانیم که نتواند با موشک های خودش شهرهای ما را بکوبد. رفتن در خاک عراق نه هجمه به عراق است، دفاع از اسلام و کشور اسلامی است. نظیر این که اگر یک کسی در خارج منزل شما بایستد، از داخل خانه خودش سنگ پرانی کند و موجب خسارت جانی و مالی بشد، اگر شما وارد بشید در منزل او، شما هجمه نکردید به او، شما میخواد دفاع کنید از خودتون. ما هیچ وقت بنای هجوم به یک کشوری نداریم، ما بنای دفاع داریم از یک متعدی و از یک هجمگر و از یک خدا نشناس که در خارج وقتی نتواند در داخل وارد بشد و کاری بکند، با توپهای دوربردشون و موشکها از خارج از جاهای دور میاندازد و کشور ما را ویران میکند و عزیزان ما را میکشد. ما در حال دفاع هستیم.
این راهبرد در تابستان 1982 عملیاتی شد. اون موقع در ایران ماه رمضان بود و نیروهای ایرانی در شب 21 رمضان که شب مقدسیه یک عملیات رو اجرا کردند.
در حالی که برادران رزمنده ما از اولین خاکریز دشمن بعثیس یونیسی عراق عبور کردند. الان گروه تخریب مشغول خونساسازی میدون مین وسیع هستند.
بعضی از بچه ها از گرما زده بیهوش شده بودن.
بینندگان عزیز، دیشب رأس ساعت 21:30 سربازان امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف عملیات رمضان را با کلمه رمز یا صاحب الزمان ادرکنی آغاز کرده و با یورش دلاورانه خیش به پیش رفتند.
بینندگان عزیز، شما همکنون شاهد صحنه های کاملا مستند از خط مقدم جبهه هستید. آتش گلوله فرزندان اسلام به روی تانک ها و مزدوران بعثی نشان دهنده ایمان راسخ رزمندگان اسلام به راه و هدفشان است. شما همکنون شاهد ستون تانک های بیشمار بعثیون هستید که مزدوران بعثی در پناه این تانک ها آماده ضد حمله به سپاه اسلام هستند.
در اینجا حدود 17 تانک و نفردار عراقی توسط رزمندگان اسلام منهدم شده و حدود 20 تانک نیز به غنیمت گرفته و به پشت جبهه انتقال داده شده.
ما بیاری الله و اون همت رزمندگان اسلام تونستیم دشمن رو با قدرت از سرزمینمون تا اینجا خارج بکنیم.
ورود نیروهای ایران به خاک عراق کاملا حساب شده بود و یک معنای مشخص داشت. صدام باید کل خاک ایران رو تخلیه کنه. من به عنوان یک خبرنگار آمریکایی اولین واکنش‌های جهانی درباره این موضوع رو جستجو کردم. ظاهراً اون موقع ریگان رئیس جمهور آمریکا پس از اطلاع از خبر حمله ایران در دیدار با رهبران کنگره آمریکا گفته بود که تهاجم نیروهای ایران به عراق میتونه تمام منطقه رو به خطر بندازه. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از مقامات آمریکایی نوشت:
خبر عملیات رمضان زنگ خطر را برای واشنگتن به صدا درآورده است و پیروزی ایران در این عملیات اوضاع را به طور جدی پیچیده خواهد کرد.
رسانه‌های آلمان هم به تفصیل اخبار عملیات رمضان را منعکس کردند. رادیو آلمان گفت که هدف بعدی عملیات ایران تصرف بصره و پیشروی به سوی بغداد خواهد بود. در تابستان 1982 تقریباً همه رسانه‌های دنیا درباره پیروزی‌های ایران نوشتند. از نظر اونها اوضاع اصلاً خوب نبود.
در گزارش کوتاه دیگری از پیروزی‌های نظامی ایران بر عراق، کریستین ساینز مانیتور از پیامدهای عمده این جنگ از جمله احتمال سقوط دولت عراق سخن می‌گوید. کارشناسان آمریکایی میگویند واشنگتن از آن بیم دارد که پیروزی ایران در این نبرد موقعیت عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب منطقه خلیج فارس را با خطر روبرو سازد.
سوال‌ها یکی یکی مطرح می‌شد: چرا ارتش عراق با همه هزینه‌ها هر روز در حال ضعیف شدنه؟
با این حال علت چیست که نیروی برزیده عراق قادر به شکست دادن نیروهای ایرانی نیستند؟ چرا نیروهای ایرانی که آموزش رزمی کافی ندیدند و اغلب افراد آن را جوانان کم سن و سال تشکیل می دهند تهدیدی بالقوه برای عراق به حساب می آیند؟ چرا ارتش ایران با آنکه نیروی هواییش روز به روز تقلیل می رود همچنان می تواند در برابر ارتش سازمان یافته عراق مقاومت کند؟
تحقیقات من نشون داد که جنگ روانی علیه ایران در این زمان بسیار افزایش یافت. همه می گفتن ایران اکنون بصره و سپس بغداد رو خواهد گرفت و باید کاری کرد. رادیوها هر روز از این تحلیل‌ها بیان می کردن.
مقامات ایران می گویند که حمله به عراق برای امن تر ساختن مناطق نفتی ایران است، در حالی که هدف اصلی آنها سرنگونی حکومت حسین و گرفتن کربلا و نجف است. خمینی معتقد است که اگر یک حکومت مذهبی در بغداد به سر کار آید، رژیم خود او شانس بیشتری برای حفظ قدرتش خواهد داشت و راه را برای تسلط بر کشورهای خلیج فارس هموار خواهد ساخت.
آیت الله خمینی و جانشین احتمالیش یعنی آیت الله منتظری معتقد به ادامه جنگ تا نیل به هدف نهایی که همان سرنگونی صدام حسین تکریدی رئیس جمهور عراق است می باشند. ارتش نیز خواهان پیروزی کامل و آشکار است. از سوی دیگر وزرای عالی مقام دولت با آگاهی از مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ سخن از آشتی به میان آوردند.
فضای روانی جنگ به سمتی رفت که ایران علاقمند به ادامه جنگ و کشتار غیر نظامیانه. در این تحلیل ها که از سال 1982 شروع میشه دیگه سخن از تجاوزگری صدام و کشتارهای او در روزهای اوج قدرت نیست. در عرض کمتر از یک ماه جای مهاجم و مدافع در رسانه ها عوض شد.
خمینی و پیروانش همچنین در صدد برآمدند انقلابشان را به دیگر جوامع شیعه خلیج فارس صادر کنند. آنها به ویژه بران بودند شیعیان عراق را بشورانند. صدام حسین رویارو با نفرت خمینی دستور حمله به ایران را صادر کرد با این انتظار که انقلابیون ایران را از عریفه قدرت به زیر آورند.
در واشنگتن هم چند مقاله در همین باره منتشر شد که در همه دنیا سر و صدا به پا کرد.
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به احوال برخی از منابع می نویسد که ممکن است هدف عمده و مقدم نیروهای ایران بندر نفتی اصلی عراق یعنی بصره باشد. گرفتن بصره و چند نقطه مهم دیگر در عراق ممکن است برای ساقط کردن حسین کافی باشد و ورود به بغداد را برای حکام ایران غیر ضرور سازد. اما تحلیلگران میگویند که مقامات ایران به پول بیشتر علاقه دارند تا به سقوط صدام حسین. ایران از عراق 150 میلیارد دلار درآمد جنگی خواسته و برخی از کارشناسان معتقدند که اگر ایران بصره و چند جای دیگر را در عراق بگیرد اهرم لازم را برای وارد آوردن فشار به دولت عراق جهت غرامت گرفتن از عراق به دست خواهند آورد.
روزنامه واشنگتن پست در دنباله گزارش خود می‌افزاید که موفقیت احتمالی تجاوز ایران به عراق اوضاع را بد جوری برای آمریکا خراب خواهد کرد. به ویژه که آمریکا اکنون با مسئله لبنان مشغله فکری پیدا کرده است.
اما من به عنوان یک خبرنگار باید همه جوانه به کار رو در نظر می گرفتم. اولا که ایران در ادامه جنگ نه به بغداد و نه به بصره حمله نکرد. اصولا هدف ایران از ورود به خاک عراق رساندن این پیام بود که اگه بخواد می تونه، اما اراده برای این کار نداره. آیت الله خمینی هم چند بار به این مسئله اشاره کرد.
لکن ما از باب این که تابع اسلام هستیم و قراردادهایی که شده است محترم میشماریم، هرگز بنای این مطلب رو نداریم که حتی یک وجب از مملکت عراق که به حسب حالا مال عراق است تعدی کنیم و حتی یک وجب از این خودمون را نخواهیم به دیگران داد. نه ظلم میکنیم به اونها و نه تحت ظلم واقع میشیم. این رژیم بر ما تعدی کرده است، تجاوز کرده است و باید این تعدی و تجاوز جبران بشد. باید برگردد به محل خودشون تا ما ببینیم با او باید چه بکنیم و در این تجاوزات که کرده است دنیا چه حکم می‌کند.
بعد از این مرحله است که ترس کشورهای عربی بیشتر میشه. فهد بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی هم در مصاحبه‌ای که در روزنامه سعودی الریاض چاپ شده ضمن درخواست برای تلاش‌های جدی‌تر به منظور پایان دادن به جنگ ایران و عراق هشدار داد که در صورت ادامه و گسترش این جنگ، ثبات و امنیت منطقه و آنچه وی قدرت در حوزه خلیج فارس نامید به مخاطره خواهد افتاد. ولیعهد عربستان گفت که این کشور با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سرگرم بررسی موضعی مشترک برای پایان دادن به این جنگ هستند.
نامی کریستیان ساینس مانیتور در سرمقاله‌ای تحت عنوان اشغالگران در این باره می نویسد: آنچه که بسیار عجیب می نماید سکوت جهانی در برابر اشغال عراق توسط ایران است، که حتی زمزمه ای نیز در تقبیح عمل ایران شنیده نمی شود.
در این موضوع وضعیت صدام بسیار منفی بود. برخی می گفتند او ناتوانی خود را نشان داده و آینده عراق از همین الان مشخصه. برخی هم می گفتند هر طور شده باید بهش کمک کرد تا دوباره روی پای خودش وایسه. اوضاع داخلی عراق یکی از مواردیه که حداقل اطلاع درباره اون وجود داره. محدودیت رسانه‌ها در این کشور حاکی از دیکتاتوری بسیار زیاد بود و خبرنگاران فقط از موفقیت او می نوشتند. در این بین یک گزارش کوتاه پیدا کردم از روزنامه گاردین که تحلیلی بر صحبت‌های صدام بود. گاردین نوشته بود:
رئیس جمهور صدام حسین دیروز از مردم عراق خواست تا تلاش بیشتری به خرج دهند و این زمانی بود که وی تلاش می‌کرد توضیح دهد که چرا جنگ با ایران همان گونه که قول داده بود تا به حال به نتیجه سریع و پیروزمندانه نرسیده است. هواپیماهای ایرانی دیروز برای پنجمین بار طی یک هفته به بغداد حمله کردند. صدام حسین در سخنانی برای مردم عراق اعلام کرد که هواپیماهای ایران برای حمله به بغداد فقط 75 مایل پرواز می کنند، زیرا مساحت کشور عراق کم است. در حالی که هواپیماهای عراق مجبورند 500 مایل پرواز کنند تا به تهران برسند.
برخی مسئولین سیاسی سفارتخانه ها وظیفه داشتن اوضاع داخلی عراق رو هم منعکس کنن. برخی اسناد اون بعد از سالها منتشر شده. اون موقع هم اندکی از اونها به رسانه ها درس پیدا می کرد.
دیپلمات های خارجی مقیم عراق می گویند ادامه جنگ ایران و عراق و بهایی که دولت و مردم عراق بابت این نبرد بی سرانجام پرداختند موجب نارضایتی در داخل عراق شده است. این منابع می گویند در شرایط کنونی جنگ در عراق رهبر دیگری نیست که بتواند جانشین صدام حسین شود و حضور وی به عنوان رهبر کشور ضروری است.
نیروی هوایی ایران هم امنیت را از آسمان شهرهای عراق ربوده بود. ایرانی ها اصرار داشتن مکانهای غیر نظامی رو هدف قرار ندن، اما حضور اونها در آسمان بیشترین ضربه به هویت دولت صدام در نزد مردم عراق بود.
گزارش های رسیده از ایران هستیست که حداقل 10 هواپیمای جنگنده ایران معمولیت بمباران را به انجام رسانیدند و مجموعاً 63 بمب در شهر در 8 شهر عراق به روی هدفهایی که از نظر اقتصادی و نظامی حائز اهمیت است و نیز بر مؤسسات دولتی ریخته است.
از موفقیت‌های نسبی ایران در تابستان 1982 فضای جنگ کمی به سستی می‌گراید و تا مدتی نبردها فرسایشی میشه. تصمیم غربی بر ماندن صدام و حمایت از اوست. اما چگونه؟ باید تحقیقات خودم رو در این باره افزایش بدم.
برنامه مسافر بغداد رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه. دوستان عزیز، با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، پیشنهاد بدید و انتقاد کنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهتر و بهینه‌تری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنم. با این نشانی ها و شماره ها میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و این شماره مستقیم 27,86-10-35. سخنان گوهربار حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام توجه کنید. بخشش پیش از درخواست بزرگترین بزرگواری هاست. با مردم آنگونه نشست و برخواست کن که دوست داری با تو رفتار کنند. گناه و اشتباه دیگران را به زودی سرزنش نکن و میان او و اشتباهایش راهی برای عذرخواهی قرار ده. نعمتها تا زمانی که هستند ناشناختند، ولی زمانی که از دست می روند تازه شناخته می شوند. شما باد به فکر کردن، زیرا اندیشیدن دل را زنده می کند و کلیدهای رحمت الهی است. خوبی کردن آن است که بی منت باشد. آن کس به تو نزدیک است که در راه دوستی با تو نزدیک باشد، اگرچه خیش تو نباشد. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو این برنامه ها رو میشنوید. در این ساعت دعوت میکنم به روایت ناتمام توجه بفرمایید. مستند محمد رضا عبدالملکیان، شاعر دفاع مقدس.
زندگی روایت است بر پهنه شویمان، روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ، نه دفاع. در واژه‌های سربی شاعران روایت ناتمام ایثار و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جمع جمع.
شاعر که باشی آن هم از اهالی یکی از کهن‌ترین پایتخت‌های فرهنگی ایران، بی تردید آتش واژه‌هایت اگر رنگی از خون و آتش داشته باشند، اما وامدار آبی اساطیری الهی آب هستند و اسوه‌شان سرفرازانی که حریت ایران را ممهور به مهر راست قامتشان کردند. محمد رضا عبدالملکیان از اهالی همان سامان است، همدان و نهاوندش. تو چرا می جنگی؟ پسرم می پرسد. من تفنگم در مشت، کوله بارم بر پشت، بند پوتینم را محکم می بندم. مادرم آب و آینه و قرآن در دست، روشنی در دل من می بارد. بار دیگر پسرم می پرسد تو چرا می جنگی؟ با تمام دل خود می گویم تا چراغ از تو نگیرد دشمن. همین که تیرگون دید آسمان کشورش را، این بار بنا بود تا قلم پاسخ ندای روح پرسشگرش را بدهد که چرا می جنگد، که چرا می جنگیم. همین بود که شد دلیل سادگی حرفهای عبدالملکیان با همه. در شعرهایش جایی که مه در مه و ریشه در ابر تلاش می کرد مهربانی را رد پای روشن باران کند، تا عاقبت رزمندگان ایستاده به مهر را به این فرجام رقم زند که گل چه پایان قشنگی دارد. منظر به منظر، کوه به کوه، پنجره پنجره که می نگریست، می دید آنها که آمده اند و رفته اند تنها یک آواز برای آبادی سامانشان به لب دارند. اینجا بود که محمد رضا عبدالملکیان رسالت شعر جنگ را نقشی کرد بر پل خواب، تا دیدارش با نسل فردا مملو از سرود و آوازهای آبادی باشد. سرباز کوچکی است، با جنگ بزرگ شده است، و از جنگ 18 روز کوچکتر است. هر چیز و همه چیز در ذهن کوچکش به جنگ می پیوندد و بازی های هر روزه اش چیزی فراتر از جبهه ای کوچک نیست. با بالش ها و پشتی ها سنگر می سازد و بی مسلسل کوچکش از سنگر پای به بیرون نمی گذارد. در ذهن کوچکش نقش های مدور قالی مینهای دشمن است. با صدای هر راکت دستهای کوچکش برگردنم گره می‌خورد. او می‌گوید سنگر گرفتم.
راویان شکرشکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند. همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از در نمای نی، رواد
خوشا نی نامی. صدای قیصر رو مشتبید، صدای نازنین و زیباش.
خوشیدم قدم شهاب قبولم نمی،
دل روشنی دارم ای عشق.
سیمرغم و
صدایم کن از هر کجا میتوانی. بگو پشت پرواز و مرغان عاشق چه رازی است.
به اطلاع شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو میرسانیم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:15 است. و اینک با پخش برنامه تا لحظه